أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در ماهیت پول بود. یکی از مباحثی که در این رابطه مطرح هست این است که آیا پول از اموال مثلی هست یا از اموال قیمی هست. اهمیت این مسئله در این است که فقها در عصر حاضر که نوعاً فتوا میدن افت ارزش پول زمان ندارد، مبنای فتواشون همین مسئله است که پول از اموال مثلی هست و در اموال مثلی هم افت قیمت لحاظ نمی شود. پس بنابراین این مسئله مبنا تشکیل میده برای این فتوا و نوعاً علما این مراجع فقها این فتوا را داره. این فتوا مبتنی هست بر یک کبرا و یک صغرا. کبرا این است که هر مال مثلی زمانش به مثل هست و هر مال قیمی زمانش به قیمت هست. حالا زمان در اثر قرارداد باشد یا در اثر اتلاف باشه یا دیه باشه، مثلا هر نوع زمانی که بر عهده انسان بیاد، این زمانها به اصطلاح گفتن که البته زمانی که مربوط به پوله، مربوط به پول هست، حالا منشأ اون زمان و اون پول یا قرارداد مثلا جنسی را خریده مبلغی را بدهکار است یا قرض منشأش قرض گرفته پولی را حالا بدهکاره که باید اون پول را برگردونه، یا مهریه است پولی را به عنوان مهریه قرار دادن. به هر حال هر جایی که پول به عنوان دین مطرح بشود، زمانش به چی هست؟ آیا افت ارزش لحاظ میشد افت قیمت یا لحاظ نمیشد؟ این مبتنی هست بر یک کبرا و یک صغرا. کبراش این است که زمان المثلی بالمثل و زمان القیمی بالقیمه. خب این کبرا را باید در جای خودش بحث کنیم انشاءالله تعالی برسیم بحث میکنیم. اما فعلا اون چیزی که مطرح هست صغرای مطلبه که پول از مثلیات هست یا از قیمیات هست. ماهیت پول رو میخواییم بررسی کنیم ببینیم که پول آیا از مثلیات هست یا از قیمیات هست.
خود مثلی بودن بله؟ مثلی بودن چه قدود یا عقص میشه؟ مثلا یخ در زمستان و یخ در تابستان مثل هم هم.
خب دیگه حالا میخواییم این تعریفات مثلی رو بررسی کنیم بله. ببینیم که بله الان بررسی میکنیم بله. الان بله دیگه به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله در جلد یک صفحه 543 لو اقرز زیدن نقدن معینا او باعه شیئن به نقد معین، به قرض داد یا فروخت به نقد معین، کل لیره الى اجل معلوم و زاد سعر ذالک النقد او نقصه، حالا یا قیمت اون نقد بالا رفت یا پایین آمد، عند حلول الاجل عن سعر یوم الاقراض او البيع لا يستحق الا عین ذالک الا عین ذالک النقد، فقط همون نقدی که مشخص شده همون مستحقه، و لا ينظر الى زیادت سعره و نقصانه. این فتوای حضرت امام در تحریر وسیله هست. مراجع دیگر هم همینا دارن. اهل سنت هم همین را به عنوان فتوا مطرح کردن، یعنی فقهای معاصرشون همین را دارن و اون مرجع فتوای فعلیشون که در مسائل مستحدثه، یه مجمعی هست در جده هست مرکزش، مجمع فقه الفقه الاسلامی، مجمع الفقه الاسلامی که در قرارگاهش در جده هست. سال یک بار همینا کنفرانس داشتن، از ایران هم دعوت میکردن. خب در اونجا این مسائل مستحدثه را مطرح میکنن که حالا بعد فرمایید که زمان به چی هست نیست. مجله هم منتشر میکنن، مجله مثل علمی از حاصل اون مقالاتی که اونجا عرضه میشد. خب در اونها هم باز فتوا دادن که به زیادی اینها جایز نیست، همون مبلغی که دیوان قرض هست همون باید دید. پس بنابراین این که انه نظر مشهور فقها همینه. خب پس ما باید بررسی کنیم این مسئله را. اون وقت برای بررسی ما باید تعریف مثلی و قیمی را مطرح کنیم. مرحوم شیخ انصاری این مسئله را در مکاسب مطرح کرده و تعریفاتی را برای مثلی ذکر کردن. معروفترین تعریف مشهوری که ایشون مطرح فرمودن این تعریفی هست که المثلی ما یتساوا اجزاؤه، یا ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. از تعریف معروف که برای مثلی شده ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه.
این مسئله بنده به این تعریف
بله. ببینید مرحوم صاحب مفتاح الکرامه ایشون گفته که بله در این تعریف فرموده که و هو ما تتساوا اجزاء قیمته. همین تعریف شیخ انصارشون میاره مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. کما فی الخلاف، شیخ طوسی هم طوری تعریف کرده، ول مبسوط و الغنیه ابن زهره اینطوره، و سرائر ابن دیس، و شرایه، و نافه، و کشف رموز، و تذکره، و تحریر، و المحذب، و المختصر، و تنقیح، و همینطوری یعنی تعریف مشهور از مثلی همینه، ما تتساوا اجزاء قیمته، یا ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. تعبیر عبارت مرحوم شیخ انصاری اینه، ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. خب پس این تعریف تعریف مشهوره. ما باید ببینیم در چارچوب این تعریف حالا مثلا باید با پول برسیم دیگه. فعلا این تعریف را بررسی کنیم. خب این در این تعریف گفتن مثلا گندم مثلیه. برای اینکه اجزای گندم مثلا یک کیلو گندم را در نظر بگیرید، نیم کیلوش با نیم کیلو دیگرش قیمتش یکسان. یعنی اگر این یک کیلو را نصف کنید، نصف اون یک کیلو قیمتش برابر با نصف دیگر اون یک کیلو. پس بنابراین هر چیزی که این گونه باشه که اگر به دو قسمت قسمت کردید اون قسمت ها قیمتشون برابر هم باشه اون میشه مثلی. اما اگر اینطوری نباشه که اجزاش مثلا متفاوت باشه، مثل مثلا میگن خانه، مثل مثلا حیوانات، اینها نه اینطوری نیستن. دو تا حیوان ممکنه با هم فرق داشته باشن قیمتشون، ولی نه در مثل هنته و مثل شعیر و مثل این حبوبات و امثال اینها نه اینطوری نیستن. اینا اجزاشون دو قسمت کنی قیمتشون یکسانه. پس ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. وقت اشکالی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن میفرماین که یه وقت نگید که نقض نکنید که خب حالا مثلا فرقون خورما، شما بگید که خورما خب مثلی هست، حالا اینکه هسته خورما با مثلا اون قسمت خود خورما قیمتش فرق داره، یا ممکنه هسته اصلا قیمت نداره. میگه نه، ما منظورمون اجزاؤه یعنی اجزاؤه التي یصدق علیه الاسم، یعنی اسم برش صدق بکنه، یعنی اسم خورما در نصف خرما بر اون هسته خرما، خرما صدق نمی کنه، میگن هسته خرما. پس بنابراین در اجزا شما نقض نکنید که پس پوسته گندم با مغز گندم مثلا فرق داره، نه، ما اونجایی که اسم براش صدق بکنه این نقض را اینطوری جواب میدن. نقض دومی که اینجا مطرح میشه این است که خب ممکنه فرض فرمایید که همین برنج را در نظر بگیرید که مصری هست دیگه، ما یتصاب اجزاه و نیس القیمه هست، ولی خب برنج ها مختلف هم، برنج تارم داریم، برنج فرض کنید که هاشمی داریم، برنج خارجی داریم، اینا نمیشه بگیم که آقا پس برنج ما یتصاب اجزاه و نیس القیمه. جواب میدن که اینجا مراد صنفه، نوع نیست، یعنی باید اون صنف رو هم اتحاد در صنف رو هم در نظر بگیری. بس با حفظ اتحاد در صنف اجزاش از نظر قیمت یکسانه. خب بعد باز اشکال شده که خب با حفظ اتحاد در صنف هم ممکنه قیمت ها باز تفاوت داشته باشه، مثلا برنج تارم این روستا مرغوب‌تر از برنج تارم اون روستا است، خب قیمتشون ممکنه با هم تفاوت داشته باشه، اینجا را چی کار میکنیم؟ مرحوم صاحب جواهر آمد و گفته شخص را در نظر بگیریم، میگیم که مستیون است که یک شی را نصف کنیم نصفش قیمتشون برابر باشه. مرحوم صاحب جواهر، خب و البته این جواب دیگه مشکل رو حل نمی کنه. خب شما می خواهید این معیار رو بدید برای اینکه در زمان بگید مصری رو بدید، خب مگر لازمه این حرف این است که باید وقتی اونو تلف کردید باید بگید از شخص او باید بیارید بدید، حالا اون که شخص که پیدا نمیشه. پس بنابراین این قیدی که شما بیارن مشکل را یعنی حل نمی کنن. بس بنابراین همون در اون صنف باید استاد این اختلافات که هست، این اختلافات بگیم به چشم عرف نمیاد و کنه یه بیانهای دیگری باید در مسئله مطرح میشد. خب مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این اشکالات مطرح میکنن میگن که پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا تعریفی داریم، از این تعریف ما حتی تعریفات دیگر هم اشکال خواهند کردشون دیگه، حدود 10 تا تعریف مطرح شده، یعنی 5-6 تاش در مکاسب هست. خب وقتی اشکال میکنم میگم پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم تعریفی داریم، اینا یه نوع توضیح هن، یه نوع حکمت هن. پس باید چیکار کنیم؟ ایشون میفرماین که باید ما معیار دیگری در موارد شک داشته باشیم. پس این اگر کمک کرد برای ما که بتونیم بفهمیم این مصری هست، یعنی که انه اشکالی پیش نیمد، به اطمینان عرفی رسیدیم که این مصری هست، فبها. اما اگر نرسیدیم باید یه معیار دیگر پیدا بکنیم در موارد مشکوک، این معیار نمیتونه مثلا مشکل ما را در موارد مشکوک حل کنه. نظر شیخ انصاری برای این مصور میشه چون این معیارها کامل نیست، موارد نقص دارن. حالا این تعریف مشهور، این تعریف مشهوری که برای ما روشن شد و که انه حالا موارد مسلمش را که یه محل اشکال نیست، حالا موارد نقض را شیخ انصاری چگونه حل میکنه اشاره میکنه و بعدن هم باید بیشتر توضیح بدیم. ایشون میگن که چون کلمه مثلی که در آیهی در حدیث مثلا وارد نشده، باید فرمایید این در معقد اجماع وارد شده، پس باید قدر متیقن گیری کنیم. هر جایی که خود مجمعین آمدن گفتن که این مصری هست، اونجا حکم اجماع هم برش بار میشه. هر جایی که خود مجمعین نگفتن اونجا باید طبق اصل عملی عمل کنیم، یعنی این اجماع چون دلیل لبیه قدر متیقن، قدر متیقن رو از کی میگیریم؟ از خود مجمعین باید بگیریم، نه از کسی دیگر. خب مجمعین، پس بنابراین این اجماع در مواردی به درد می‌خورد که اجماع دومی بیاد موارد مصری را مشخص بکند.
تقریبا به درد نمیخوره امروز دیگه،
چون همین که امروز احسنت. پس بنابراین طبق نظر شیخ انصاری در موارد مشکوک اصلا نمیشه به این تمسک کرد، چون دلیل لبیه دلیل بلوغ قدر متیقنشون هم میگن باید از خود مجمعین پرسید که خب اگر یه جایی مشخص کردن خب درست، اگر مشخص نکردن دیگه نمیتونیم به این اجماع متوسط کنیم، باید رجوع کنیم به ادله دیگر. ادله دیگر حالا عمومات هستن، عمومات زمان هستن، یا اصل عملی هست. باید ببینیم که مقتضای اصل عملی چیه در باب زمان، مقتضای عمومات زمان چیه. خب به هر حال ما فعلا این اجماع را داریم به عموماتی که فرض کن که عمومات و اطلاقات که یکی اون آیه کریمه را ایشون میگیرن فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اون آیه را میگن به عنوان عمومات، یکی هم میگن اطلاقات زمان. اطلاقات زمان که میگه زامنون زامنون در ابواب مختلف، میگه مطلق گفته، مطلق گفته، پس ما را حواله داده به اون زمانی که پیش عرف هست، ما را حواله داده به اون زمانی که پیش عرف هست، چون مطلق گفته دیگه، گفته زمانون. پس باید ببینیم که زمان چی بوده، یعنی اون سیره اقلایه در زمان چی بوده، چون شاره گفته زامنون، زامنون هم که قید نیاورده. پس اطلاقات زمان باید ببینیم مختزاش چیه و اطلاق این آیا مختزاش چیه، اونم بحث میکنه ایشون. اگر هم از این اطلاقات دستمون باز کوتاه شد، باید بریم سراغ اصل عملی، ببینیم مختزای اصل عملی در باب زمان چیه. پس که انا سه مرحله شد. مرحله اولا اجماع، از راه اجماع بیاییم مشکل را حل کنیم در باب زمان. اگر از راه اجماع حل نشود عمومات و اطلاقات، اگر از اونجا هم حل نشود اصل عملی، نه نوع زمان را میفهمیم دیگه، نوع زمان را میفهمیم. آره دیگه، ایشون تبیین دقیقی دارن اونجا. حالا باید انشاءالله بحث کنیم که مختزای اطلاقات چیه. خب پس بنابراین این بیان ایشون راجع به این مسئله که این تعریف مشهور، حالا ما طبق تعریف مشهور فقهای ما آمدن، فقهای معاصر آمدن گفتن پول اعتباری هم مثلی هست. حالا ما هستیم به این تعریف مشهور، آیا در پول اعتباری ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، این تعریف مشهور بر پول اعتبار صدق میکند یا نمیکند؟ عرض میکنیم که به نظر میرسد که این صدق نمیکند بر پول اعتباری، چون یه تهافتی در این صدق هست، یه تهافت نهفتهی هست که انسان دقت میکنه روشن میشد. خب میگید که مثل چی هست؟ اون که اجزاش از نظر قیمت یکسان باشه، مثلا 1000 تومان 2 تا 500 تومانی با هم یکسان هستن، پس پول مثلی هست. خب بعد میاییم میگیم که آقا پول 20 سال بعد مثلی هست، مثل اینه، مثلی هستن، پس مثلش داده بشه. میگیم آقا خب شما در تعریف یه نقطه عکس کردید که اون نیست در این، یعنی عدمش محرزه در اون. ما هیچ در هیچ مفهوم این معنا رو نداریم که شما یه مقومی رو عکس کنید بعد بگید که خب حالا که اینجا هست پس اونجا که نیست هم اونم داخل این مفهومه. بگید درخت اون است که نمو داشته باشه، بعد بگید این چوبم درخته. ببینید آقا درخت این است که نمو، این که نمو نداره، این قبلا نمو داشت، حالا خاکستر شده. بگید ها این درخته، ها یا کجا درخته؟ درخت شما یه مفهومی عکس کردید، درخت آن است که مثلا بگید فلز آن است که جریان الکتریسه را به اصطلاح بتونه رد کنه. خب بعد میگید آقا این رد نمیکنه، این خاکه، این خاکستر. میگید ها پس بنابراین پس این هم
حالا پول جزءش، میگه نصف جزء
نیست دیگه، در طول زمان حساب کن، از نظر پول اون 500 تومن 10 سال بعد لا یتساوا اجزاؤه با این یکی. شما میگید که مثلی هست در حالی که اون خصوصیت که اخذ کردید در این نیست. نمی شود در مفهوم شما یه چیز رو اخذ کنید که شامل هم خودش هم نقیض خودش بشه. در فرمودیم پس بنابراین اینجا معنای مثلی صدق نخواهد کرد. به نظر می رسد که این تهافت این رو بگان بگیم که اینم مثلیه، چون یعنی شما افراد ارضیه دارید و افراد طولیه دارید. افراد ارضیه را ملاح قرار دادید برای افراد طولیه، حالا این که در چیزی که مقوم هست برای یه مفهومی هم افراد ارضیه‌اش باید در اون یکسان باشن، افراد طولیه‌اش هم در اون خصوصیت باید داشته باشن. شما در این که افراد ارضیه با هم مساویان میایید میگید پس افراد طولیه هم ملحق میشه به این، با اینکه افراد طولیه این خصوصیت را نداره، خودتون هم اعتراف میکنید خصوصیت را نداره. درست کردید آقا چه عرض کردم؟ خب پس این که یک خصوصیت در افراد ارضیه هست، این معنا نمیشه که پس افراد طولیه که ندارن هم ملحق به این میشه. پس بنابراین مثلیت اینجا معنا نداره. خب خب که نداره دیگه، نیست
تحت تعریف نیست.
ادبش محرزه.
ارتکاز رو میدونیم که اینا دو فرد نقیزن، حالا بگیم زدن پول امروز و پول 20 ساله پیش و نمیشود که یک مفهوم برای هر دو اینا صدق
کنه. نه تساوی، تساوی اینجا هست اونجا نیست. وقتی تساوی اینجا هست، تساوی از ذای قیمت 500 تومن الان با 500 تومن الان قیمتش مساویه، 500 تومن 10 سال بعد با 500 تومن الان قیمتش مساوی نیست. خب اون که نیست داخل این هست آوردید، با اینکه شما یه خصوصیتی در تعریف اخذ کردید که باید اون در همه اینها باشه، در همه این افراد باشه. اخذ کردید؟ خب به بیان آخر در بحث مشتق تقریبا دیگه همه قبول دارن دیگه، مشتق در متلبس حقیقته، در من قضاءن که مجازه، همه قبول نمی فرماین دیگه. خب الان این من قضاءن شده، الان این مماثلتش از بین رفته، چطور شما میگید الان اینم مثلیه؟ فرمودید پس بنابراین اینجا این تعریف مشهور صدق نخواهد کرد بر اون که غیر متلبس به این مبدأ هست. اون که متلبسه اعضای ارضیه است، اعضای طولیه یعنی اون افراد طولیه که متلبس نیستن به این مبدأ که مساواته، اون دیگه این به اصطلاح مشتق بر اون صدق نخواهد کرد، مثلی بودن بر اون صدق نخواهد کرد. بله مثلی بود، اگر 10 سال پیش بود مثلی بود، اما الان دیگه مثلیتش کجا؟ خب پس بنابراین ما عرض میکنیم که این تعریف مشهوری که از مثلیت شده شامل پول اعتباری با تفاوت قیمت نخواهد. خب شما ممکنه نقض بفرمایید آقا در اموال دیگر مثلی چی میفرمایید؟ چی میگید مثلا؟ برهون در هنته، خب اونا هم ممکنه قیمتش بالا پایین بشه، مگر اونجا در طول زمان که قیمت عوض میشه اونجا چی میگید؟ اونجا از مثلیت میفته؟ عرض میکنیم بله اونجا هم همین مطلب رو بگیم. اگر قیمت تفاوت محسوسی کرد که اون یه تفاوت های فعل جمله‌ای بود، حتی در افراد ارضی هم بود، گفتیم که ممکنه روستا مثلا برنج این روستا از اون برنج اون روستا یه تفاوت های قیمتی داشته باشه، گفتیم اون مانع مثلیت نمیشد. پس یه تفاوت مختصر مانع مثلیت نمیشد، اما تفاوت اگر زیاد شد فرق نمیکنه پول اعتباری باشه یا هر کالای دیگر باشه. پس در هیچ کالایی ما قائل به مثلیت نمیشیم با این تعریف ها، با این تعریف که ما یتساوا اجزاء قیمته، بله اون که اجزای قیمتش مساوی باشد، با این تعریف نگاه کنیم، نباید بگیم که اگر قیمت ها عوض شدن یه این مثلی هست.
یعنی گفت اگر من به آقای سکه بدم، سکه به آقای آزادی بدم، طلا بدم، بعد طلا بیشتر از سایر جنس ها رشد کنه، من طلا گردنمه، نمیدونم احساس کنم گفت میگه خب طلا رو باید بهش برگردم. در مورد پول یه تفاوت اینجا وجود داره، ولی اینکه تو زمان تغییر ارزش جدی داده، در مورد پول یه تفاوتی وجود داره که جلسه پیش تغییر کردید، خیلی من جذب شدم، اونم این بود که پول اصلا هیچی نیست الا ارزش، ارزش قیمی. در این صورت یعنی انگار من مثلا من یه سکه طلا به آقا بدهکارم، رفتم نصف سکه طلا دادم. خب این کالاها اموال وزن دارن، حجم دارن، هزار تا چیز دارن، قیمت هم دارن، یه چیز دیگه ای دارن اونها قیمت. خب من وقتی به آقا میگم یه سکه بدهکارم، یعنی این وزن، این حجم، اینقدر از طلا بدهکارم عرفن، ولو اینکه ارزش بازاری متفاوتی داشته باشه. ولی وقتی میگم اینقدر پول بدهکارم، پول هیچ ماهیتی ندارد الا کاغذم ندارد، اینقدر پول بدهکار نیستم، اینقدر ارزش قیمی بدهکارم.
این درسته، این حالا یه بحث دیگه. نه اون بحث دیگه است. ببینید شما هیچ وقت از اصطلاحات خارج نشید. ما فعلا با علما بحث میکنیم، اونا رو مستی آمدن جلو و کنه ما را مجاب کردن، گفتن که اجماع هست، بترسید از خدا، المثلی یوز منو بالمثل. خب اجماع فقهای شیعه هست و اینم مثلیه. ما میگیم آقا تعریف مثلی چی هست؟ میفرماین المثلی ما یتساوا اجزاهم لحیث القیمه. ما عرض میکنیم که این تعریف، این مفهوم شامل پول اعتباری و هر چیزی که در طول زمان قیمتش متفاوت بشود نخواهد بود. شما همین در
ها
خب به بیان بنده را خب پس جواب باید بدیم شما.
جواب میگم آقا ببینید اصلا مثلی و قیمی از کجا در اومد؟ از قضاوت عرف در مورد مفهوم دین و زمان. درسته؟ این وقتی عرف بگه آقا این تو بقول شما توی روایت که نبود، روایت که آقا شما زامنی، ما رفتیم تحلیل نظر عرف رو کردیم در مورد مفهوم زمان، مفهوم دین، دیدیم آقا به چی بهش تحویل بدی میگه دینت برآورده شد، زمانت برآورده شد. وقتی قیمت طلاق دادم دوباره این تیکه اول، تیکه دوم در مورد تغییر قیمت زمانی،
باز
جناب عالی قیمت در اجزای طولی را داخل در مثلی بودن و نبودن نمیدانند، فقط ارزی را داخل میدانند. به چه استنادی؟ من اگه با آقا طلا بدهکار باشم، طلا به صورت خاص در بازار بالا رفت، خب عرف میگه آقا بدهی تو بده، چقدر بده؟ من یک کیلو طلا بدهکار بودم، یک کیلو طلا بدهکار.
از میخوام ببینید شما حرف عرف اینها یه حرفای دیگه است، حالا اون بعدم میاد. ما فعلا ببینید علما اجماع کردن، اجماع کار به عرف نداره، اجماع یه دلیل شرعیه. ما چهار دلیل داریم در شرع برای اثبات احکام شرعی: قرآن، سنت، اجماع، عقل. میگن آقا ما هیچ کاری به عرف غیر عرف نداریم، یه اجماع داریم که المثلی یوز منو بالمثل.
درسته.
خب اون وقت مثلی هست یا نیست؟ میگیم آقا خب برای مثلی را برای ما تعریف کن. باز نمیگه برید عرف ببینید چی میگه مثلیه. اونم میگفت و یه بحث دیگر میشد. بیاد آقا من برای شما تعریف میکنم. مشهور تعریف کردن دیگر، شما رو از شیخ طوسی گرفته تا صاحب شرایع علامه گفتن المثلی ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. پس ما یک اجماع داریم، یه تعریف اجماع داریم که آقایان فرمودن. ما میخواییم بگیم طبق این تعریف یه جای دیگر شما نبرید که حالا عرف چی میگه، اونای بسای دیگه است. پس ما یه اجماع داریم و یه تعریفی از این معقد اجماع داریم. وقتی تعریف شده ما میخواییم بگیم که طبق این تعریف ما باید پیش بریم. هر جا این تعریف صدق کرد میگیم مثلی از اجماع هم فرموده دیگه، نمیتونیم تمزن. هر جا شامل می شود یا نه؟ تعریف چی بود؟ ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. میگیم که یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه از در یک زمان در افراد ارضی، بله یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. ولی در مفاهیم وقتی یک خصوصیت را اخذ میکنن، هم در اون زمان باید اون خصوصیت را داشته باشه، هم در زمان گذشته داشته باشه، هم در زمان آینده داشته باشه. اگر در زمان گذشته مثلا داشت ولی الان نداره، دیگه نمیگن اون مفهوم الان صادقه. الان خانه میگید خانه، خب میگید آقا خانه این است که دیوار داشته باشه، سقف داشته باشه، حالا اینجا رو خراب کردن، باز میگن خانه؟ نمیگن. خب میگیم آقا ماهیت حساب از ضامن اصل قیمت بود، الان که نیست. و پس بنابراین نباید این صدق کنه این تعریف. فرمودید
من ارزم این اشکالم اینه که اساسا اونی که تعریف کرده منظورش اجزای ارضی بوده نه طولی. خب یعنی اونی که تعریف کرده گفته آقا یک دانه از هم از ظاهر عبارات هم از مثالهایی که زدن از همه چی هم باز بر اینه دیگه ای که به ذهنم میرسه رو میگم اینا همشون منظورشون اجزای هر اگر به عرف کار ندارید اگه به عرف کار دارید که عرف تفکیک قائل میشه به این اجزای طولی هست اگر به اجماع کار دارید ظاهر لفظ عذرا با مثالهایی که زدن تطبیق بر اجزای ارضی میکنه نه طولی کمان که اگر اجزای ارضی طولی مد نظرشون بود حتما میگفتن یعنی این نوع تفاوت قیمت یه جنس در طول زمان همیشه اتفاق میفته ولی اصلا بررسی نکردن چون میگن برای مثلی بودن یه کالا همین بس که نصف آقا یک کیلو برنج خب یک کیلو برنج دیگه بده بهش تو یک کیلو برنج مدیونی خب عرض من این بود که نیم سر مثلی نبودن پول پول مثلیه منتها چون شأن دیگری جز قیمت ندارد مثل این بشه من یک کیلو برنج از آقا گرفتم نصف کیلو برنج
حالا اون بحثای دیگه است نه فعلا ما داریم
1000 گرفتم 500 چون اصلا ارزش اسمی پول هیچ چیزی نداره
حالا فعلا ما در همین جا شما میفرمایید که منظورشون این است که متساوی باشه در یه زمانهای دیگر دیگه دخیل نیست من عرض میکنم نه در مفاهیمی دیگر اینطوری نیست در هیچ مفهومی اینطوری نیست پس لابد در این مفهوم هم نباید اینطوری باشه فرمودید در هیچ مفهومی مفهوم در مثلا فرض کنید که الان یه خصوصیتی داره آینده اون خصوصیت رو نداره بگیم اون که ندارد هم باز داخل این مفهومه اگر نداره
آینده هم در زمان واحد نسبش نسب ارزشش
نه نسبت به این
چرا نسبت به این
چرا
من دست دادی میخوای اونو بگی
شما میخواید بگید که برازید که
یا عرفار داری یا عرفو قیل کردی فقط به زبور کلام طرف کاره زن زبور طرف کلام طرف اینه گندم نسبش نسب
به هر حال الا این را
زمان مد نظرش نداره
این را پس به نظر ما میرسد که این تعریف یه تفاوت نهفته‌ای در درون خودش داره و اگر توجه بشه دیگه نباید ما طبق این تعریف مشهور به مثلیت نمیرسیم یعنی به مثلیت نمیرسید آقا اون که مثلی این نیست هم باز مثلیه چطوری اون که نیست آقا نیست خودتون فرمایید نیست بعدم میگید هست مثلی هست که نشد
در حال گندم الان فرماشا اینه که اگر که اختلاف قیمت ناچیز باشه نصف محسوب میشه
بله
گندم این روستا با روستا بغلی اختلافش اونقدر ناچیزه که عرف صرف نظر میکنه دیگه نصف گندم الان و 10 سال بعدم باز همینه اگه اختلاف ناچیز بود بازم نصف پولم اگه اینجوری بود نصف میشد ولی خب چون اختلاف پس بحث اون سر اختلاف فاحش نیست
فاهش نه اختلاف زیاد
حتی اختلاف معمولی هم اگه من. بود مثل گندم این روستا و گندم شهر بغلی یه اختلافی داره همین الان اختلافش هم فاهش نیست ولی عرف میگه این مثل اون نیست
بله دیگه
همین مقدار باشه
بله مثلا برنج ایران برنج خارج خب الان این تفاوت قیمت داره این مثل نیست خب پس بنابراین یه تعریف تعریف دیگری مرحوم ابن ادریس در سرائر داره و علامه در تحریر و شهید در برخی از کتبشون دارن فرمودن که المتساوی الاجزا والمنفعه المتقارب الصفات مرحوم شیخ اینم نقل کرده المتساوی الاجزا والمنفعه المتقارب الصفات اجزاش مساوی باشه منفعتش مساوی باشه المتقارب صفات صفاتش هم متقارب باشد خب این تعریف مرحوم ابن ادریس و علامه در
من نفهم چرا همه تندران رو جز میبرن جز من مرکبه وقتی ما میگیم جز یعنی یه مرکب یه داره فرض کرد این اجزای مرکب با هم مساوی باشن یعنی جز داریم
سیکندوم دیگه
نصف
پراید
چه بشیه؟ گونی گونی
یا اعتباریه
دیگه،
از
کار نزدیک نصفش، نصف هر دوشه بشیه. یا نصف پراید صفر، یا بگم اجزا نه هسته، پنج تا پراید شیش تا باید بشه تفر،
نه
شیش تا پراید،
نه اجزا، اجزا منظور از این نیست، اجزا
این طرف جز نیست، نصفش نصف را بشه جز پنج برایت نیست. چرا فلسفی هم نه فلسفی هم بگو تجربه گفت عرفن، گفت ببین من تا جایی که صدق پراید بکنم با اونجا میام، ببین میگن گندم، مجموعی از گندم ها میاد میاد تا یه دونه گندم، به اینا میگن گندم، به فرمون پراید دیگه نمیگن پراید، تا یه دونه پراید که میاد میگن پراید، و اینا همه شون
رو منظور افراده، منظور افراده،
افراد شخصی که در صفات مثل
نه خب منظورش نه، منظورش افراده، منظورش نه این که اجزا، افراد منظور،
چون گنده مونده مقام تعریفه دقیقا من نکنیم کجا
میخوام الان کنیم در تعریفه، ولی نه لازم نیست که، لازم نیست که بیان اصطلاحات فلسفی رو حفظ کنن. اجزا منظور این است که مثلا یعنی افراد ما یست رو
کنن. اجزا چرا؟ من فعلا توضیح بدم چرا گفتم جز. ببین قدیم شیشتا من تحصیم میکنم، قدیم یکی از شیشتا، قدیم چیز معمولا چیزی که تو ذهنشون میومده یه شاری بوده، یعنی گندم چجوری باید بگی؟ بگی نصفش ارزش نصفش رو داشته باشه، نه اینکه حرف ارزش ارزش داشته باشه، تعریف اصلی اینه. اون چیزی مثلی است که جزء آن جزء قیمتش رو داشته باشد، این نصف اون قیمت نصفش رو داشته باشد، با اون نصف قیمتش رو داشته باشد، با
نصف پراید نه قیمت نصف
اون داشته باشد. میگم قدیم این در مورد گندم و برنج و چیزای ریزه میزه تر بوده، اطلاق جزء کردن دونه دونه، اصلا بس نبوده که داخل نیم کیلو، ما نیم کیلو نصف ارزش یک کیلو رو داره گندم. خب حالا الان مثلا پراید اومده، فلان میز اومده، سردلی اومده، گنده ها میگیم آقا فرد، وگرنه جز به معنی اهم از فرد درست تره. مثلا تو در مورد گندم هیچ وقت فردش مد نظر عرف نیست، فردش صفر ارزشش، اینجوری نیست که بگی فردش یک هزارم هزار تا گندم هست، ارزش صفره. اون جز او گفته اتفاقا دقت کرده که شامل فرد و جز، فرد و جز دوتاش بشه، یعنی وقتی شما بگی جز یعنی نیم کیلو گندم مد نظرته، اگه بگی فرد یعنی هر دونه گندم باید قیمت داشته باشه، گفتن نداره.
خب حالا تعریف
قیمت، چرا قیمت رو تعریف مثل میاری؟ خب مثلی و قیمی در مورد قیمته.
خب چون وقت خودشون توضیح دادن
بیا، هر کدام از افرادش دقیقاً متساوی با فرد دیگر ارزش دارد در ذهن ما، حالا ممکن صرف روشه، مهم نیست که
همینه، وقتی خودشون توضیح دادن یه اشکال شما وارد نیست، خودشون گفتن مراد از اجزا اونی که اسم بر او صدق میکنه، اسم یعنی اسم بر او صدق کنه، یعنی مراد از اسم هنته بر صدق کنه، یا اسم
وقتی
شما شما خودرو دیگه اسم بر اجزاش که صدق نمیکنه، اجزای خودرو خود خودرو بله صدق میکنه،
یا تساویش کجاشه؟
بله
خب نیستی به نصیب نمیشه، اجزای اول 6 تا پراید 5 تا در نظر بگیریم، بعد بگیم این هر کدامش جز اون مجموعه 5 تا.
آره دیگه باید اینطوری دیگه،
مکینا
از خب برای همین میخوایم به تعریف برسیم،
عرف اینجوری تفکیک میکنه به خاطر هم رزمان در ذهن آقا، عرف اینجوری نگاه میکنه، اگه من خواستم تسویه با تو بکنم برات فرقی نداره.
خب حالا اجازه فرمایید ظاهرا با دقت انشاءالله این تعریف دومه که مطرح شده، المتساوی الاجزا والمنفعه المتقارب الصفات. خب این تعریف را ایشون بله مطرح فرمودن، نه این تعریف شهید اول در دروس این تعریف که الان عرض کردم و شهید ثانی در لمعه هست، یعنی در روزه هست، این تعریف که الان عرض کردم، المتساوی الاجزا و المنفع المتقارب الصفات، اونو عرض خواهیم کرد. پس این تعریف مال شهید اول در دروس و شهید ثانی در روزه هست که المتصاب الاعضاء و المنفعه المتقارب الصفات. تعریف ابن ادریس و که در سرای و علامه هم نزدیک اینه. اون چی است؟ اون ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. خب تقریبا این دو تا تعریف اگر مراد از اون تماثل در اجزا همون تماثل در قیمت باشه، همون تعریف اول با یه قید زیادی. اگر مرادشون از اون تماثل که بفرماین تماثلت اجزاؤه المتساوی الاجزاء، اگر مرادشون همون تماثل در قیمت باشه، خب همون تعریف هست با یه قید زیادی که مثلا چی هست؟ تقارب از صفاته، صفاتش هم متقارب باشه. و یا مثلا فرمود که والمنفعه المتصاب الاعضاء والمنفعه والمتقارب الصفات، یعنی که نه این دوتا تعریف همون تعریف مشهور با یه علاوه ای، با یه قید اضافه ای. خب اون وقت میشه این تعریف بنابر فرمایش مرحوم شیخ میشه خاص از اون تعریف مشهور، یعنی تعریف مشهور که انه دایرش بزرگتره، این تعریف دایرش تنگتره. خب در این تعریف هم عرض میکنیم که همون اشکالاتی که در اون تعریفات قبلی مطرح بود و مثلا مرحوم شیخ هم جواب دادن و اینا هم تو خود در اینجا هم مطرح خواهد بود. اگر شما تماثل و تقارب بالجمله را بخواهید نخواهید یافت، اگر فلجمله را بخواهید ممکنه در غیر مثلیات هم اینها پیش بیاد، یعنی همون اشکالی که در اونجا مطرح بود اینجا هم هست، باید همون جوابها را اینجا هم استفاده کرد. خب اگر نه مراد از تماثل در اجزا را تماثل در قیمت ندانیم، فقط تماثل اجزا در منفعت بدانیم که انه، یعنی اون تماثل اجزا را غیر از اون تماثل در قیمت بدانیم، این البته این تعریف متفاوت خواهد بود با تعریف قبلی که تعریف قبلی روی تساوی در قیمت میچرخه، این تعریف در روی تساوی در منفعت و صفات میچرخه. بذار فرمودید که منفعتش و صفاتش یکی باشن. خب اون وقت حالا اگر اون معنای اول را برداشت اول را داشته باشیم که خاص از اون تعریف مشهور در شمولش در پول اعتباری همون مسئله پیش میاد، در پول اعتباری که قیمت عوض شده شامل نخواهد بود، چون تساوی در قیمت را شما آوردید و نیست دیگه در اینجا. اگر نه شما بگید که آقا تساوی اجزا در اینجا معنای تساوی قیمت نیست، اینجا مراد همون تساوی در منفعت و تساوی در صفاته، خب اونجا هم باز ما باید بگیم که ببینیم که این پولها این کالاها در دو دوره آیا تساوی در منفعت و صفات صدق میکند یا صدق نمیکند. اگر صدق کرد بله مثلی خواهد بود، اگر صدق نکرد مثلی نخواهد بود. و اتفاقا در پول اعتباری صدق نمی کند، یعنی تساوی در منفعت که شما گفتید نداره دیگه. کجا اون 10,000 تومن مثلا 40 سال پیش منفعتش با 10,000 تومن فعلی منفعتش تقریبا یکیه؟ نیست دیگه. پس چه تعریف را متباین بگیریم؟ این تعریف ها را چه تعریف، این دو تعریف را خاص بگیریم از اون تعریف ها، شامل پول اعتباری نخواهد بود. خب تعریف شهید دارن، شهید اول باز در غایت المراد دارن. ما تساوا اجزاؤه فی الحقیقت النوعیه که ایشون مطرح کردن، مرحوم شیخ هم در مقاصد نقل کرده از شهید، ما تساوا اجزاؤه فی الحقیقت النوعیه، در یه حقیقتی در یه ماهیتی اینها اجزاشون مساوی باشن. خب این اولا این تعریف خودش ظاهرا اشکالش روشنه، چون فرض فرمایید خیلی چیز هستن که در حقیقت نوعیه با هم مساوی هستن ولی مثلی نیستن. شما لذا فرمودید که باید صنف معتبره، نوع معتبر نیست، و صرف این که در حقیقت نوعیه اینها مساوی باشن این ملاک نشد، مگر این که شما بفرماید که مراد ما از حقیقت نوعی همون حقیقت صنفیه است. یعنی در یک حقیقت صنفیه اگر اینها برابر بودن اون موقع صدق خواهد کرد مثلی. خب بنابراین تعریف، اگر از اشکال این تعریف رفع ید بکنیم و بگیم مراد از حقیقت نوعی حقیقت صنفیه است نه نوعیه، خب آیا بر پول اعتبار صدق میکنه این تعریف که در حقیقت صنفیه پولها یکسان هستن؟ عرض میکنیم بله، ظاهرش این است که طبق این تعریف شامل میشود بر پول، چون حقیقت صنفیه پولها یکی هستن، حقیقت صنفیه شون با تسامح، اگر با نگاه تسامحی نگاه بکنیم حقیقت صنفیه شون یکی هستن، ولی با یک نگاه کارشناسی حقیقت صنفیه اینها یکی نیستن و در این باب تسامح معیار نیست. در این باب چون نیاز به کارشناسی داره تسامح معتبر نیست، باید به کارشناس رجوع بشد و هیچ کارشناسی نمیگه اینا در حقیقت صنفیه یکی هستن، میگه که بابا این کجا و اون کجا، و لذا شرکت ها هیچگاه سودشون رو بر اساس اون ارزش اسمی نمیبندن. کارشناس حساب رس شرکت ها فورا اون اختلاف قیمت را کم میکنن، میگن آقا ما سود نکردیم، اختلاف ارزش را کم میکنن بعد سود را محاسبه میکنن. یعنی هیچ کارشناس این کار را نمیکنه، اگر بکنه معناش این است که نمیفهم از چیزی. خب پس بنابراین از در کارشناسی اینا مثل نیستن. وقتی مثل نیستن حقیقت صنفیه هم بگیریم تعریف شهید هم شامل نخواهد بود. در فرمودیم البته اینجا کارشناس را ما به عنوان کمککار مجتهد قرار میدیم، مجتهد با نظر کارشناس نظر میدهد که آقا اینجا حقیقت نوعیه که به معنای حقیقت صنفیه متحد نیست و لذا صدق نخواهد کرد.
همون گوسفندان به مشکل میخورید با حقیقت صنفیه، چون گوسفند که قطعا بینیه ولی اون که از یه صنف هم باشن،
بله دیگه. حالا اونجا میگن که نه دیگه اونها معمولا یه صنف در گوسفند مثلا فرض نمیشد و فلان اینها، اونجا اینطوری
نژاد دیگه صنف چیه بله.
یا الله
نژاد و
مثلا نژاد دیگه خلوش هم قیمتی
دیگه، درست میگی؟ دونه دونه حساب میشه دیگه.
اونجا
بله دیگه اینا. به هر حال این تعریف شهید هم به نظر میرسید که شامل پول اعتباری نخواهد بود. تعریف اهل سنت دارن برای مثلی که مرحوم شیخ هم ظاهرا نقل که بعد نقل کرده شیخ هم در چیز المثلی ما حسره و کیلون او وزن و جاز سلم و فیش. یه تعریفی هست که اهل سنت دارن، یا مثلی ما قدر بالکیل او الوزن. دو تا تعریف از اهل سنت نقل شده، یکی المثلی ما قدر بالکیل و الوزن، هر چیزی که با کیل وزن اندازه گیری میشد با پیمانه اندازه گیری میشد اون مثلیه، هر چیزی که با کیل وزن اندازه گیری نمیشد اون قیمی هست. و این تعریف و همچنین برخی از اهل سنت آمدن گفتن المثلی ما حسره و کیلون و وزن و جاز سلم و فیه، سلم هم جایز باشد یعنی به این سلم، در به این سلم باید بتوند توصیف بکند دیگه، اون توصیف دقیق نیاز هست پیش فروش، پس چیزی که بتونیم توصیف دقیق بکنیم اون مثلی هست، چیزی که نتوانیم توصیف دقیق بکنیم اون قیمی هست. خب اگر این دوتا تعریف را بگیریم، اولا این دوتا تعریف اخصه، یعنی خیلی از موارد مثلی طبق این تعریف میرن در خارج از مثلی واقعی میمانند. و ثانیاً اگر بر فرض پذیرفتیم، خب قطعا شامل پول اعتباری نخواهد بود، یا پول اعتباری با کیلو وزنی که به اصطلاح اندازه گیری نمی کنن دست فرمودیم. پس بنابراین این تعریف اهل سنت هم شامل به اصطلاح پول اعتباری نخواهد بود. تعریف دو تا تعریف عرض کردم، یکی که در ظاهرن هر دورش مرحوم شیخ انصاری دارن، ان ما قدر بالکیل اول وزن از بدایت المشتهد نقل کردیم، از مغنی ابن قدامه نقل کردیم، ما قدر بالکیل اول وزن. تعریف دومشون المثلی ما حسره کیل او وزن و جاز از سلم و فی، یه قید جاز از سلم و فی هم داره.
اصلا شدصد داره که این بحث مکی و موضوع بودن که تو روای معاوضی
اومده،
این ارشاد به
مثلی
بودن، یعنی
عنوان
مشیر به
مثلی
بودن، خود
کیلا چیز موضوعیت
نداره. اون
خود شبیه همون قول شهید صدر بردی این تعمه ایشونم ممکنه به این جهت
اینا میگن که مثلی چیزیست که کیلو وزن داشته باشه، شهید صدر میگه کیلو وزن اصلا خصوصیت
به عنوان ربا
میخواد توسعه بده دیگه، ایشون و توسعه بده شاید سر دیگه. خب پس بنابراین ما تعریفاتی که در تا حال در مکاسب بود، چند تا تعریف شد ظاهرن 5 تا شد نه؟
فهیده ما مرمز یکی بگیریم 4 تا
نه. خب پس بنابراین این تعریفاتی که در مکاسب هست، با طبق این تعریفات پول اعتباری مثلی نخواهد بود. به نظر اینطوری میرسد که پول اعتبار طبق این تعریفات مثل نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر در تعریف مثلی یه مطلبی دارن دیگه، چون داره وقت دیر میشه به هم نقدر اکتفا کنیم تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.